بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای الهی زاده، یک شنبه 21/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
در محضر آیه 65 سوره مبارکه مائده است. بیان کوتاه آیه اینه که اگر اهل کتاب ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، ما سیئات اونها رو می پوشاندیم و آنها رو داخل جنات نعیم می کردیم. و اما نگاه تفسیری و دقیق آن اینه که حرف به حرف، کلمه به کلمه بررسی بشه و در پایان نتیجه نهایی گرفته بشه. ما مقایسه بکنیم ببینیم که تفاوت اون ترجمه ابتدایی که از آیه میشه با تفسیری که تا پایان بحث به آن دست میابیم کجاست. حتما تفسیر باید با اون نگاه اولی همسو باشه، ولی خب خیلی دقیق تره و نکات ظریف و زیبایی رو راه میده. چطور ما میرسیم از این لایه ترجمه ابتدایی و اون لایه تفسیری؟ این هم روش داره. بنده مجموعه فعالیت های علمی قرآن رو به چهار لایه تقسیم میکنم. لایه اول تدبره، لایه دوم تفسیره، لایه سوم تطبیقه، لایه چهارم تعبیره، که هر کدوم شایسته است که یک رشته مستقل و دارای گرایش های متعدد باشد. اون مقداری که در ترجمه ذکر شد تقریبا میشه گفت یک کمی از تدبر آیه گفته شد. اما الان که میخواییم به تفسیر آیه 65 بپردازیم، ببینیم مطالب دقیق تر میشه. اولین حرفی که با آن روبرو هستیم واو هست. در بعضی از تفسیرها دیگه واو رو تفسیر نمی کنه، واو که دیگه تفسیر نداره، اینجوری علاز داره. و حال آن که واو تفسیر داره، تفسیرش این است که این واو حکایتگر از یک معطوف علیه هست.
اون معطوف علیه چیه؟
پس همین واو یک حرفه عملیات تفسیری میطلبه که اون چی معطوف علیه این واو باید پیدا بشه. حالا اگه درست پیدا کردیم یا مثلا روش من حرکت کردیم، اگه یه وقت هم معطوف علیه اون رو فقط خودمون بافتیم، اونم هست، یه بار یافتیم یه بار بافتیم، در هر چهار لایه تدبر و تفسیر و تطبیق و تعویل قانونمند روشمند باید عمل بشه. ذوقی سلیقه‌ای ممکنه برای خود شخص اگر درست باشه اعتبار داشته باشه، وگرنه به صورت کلی فایده ای برای جامعه علمی و دیگران نداره، قانون نباره. الان ما واو را میخوایم تکلیف روشن کن. در بررسی که در بعضی از تفاصیل داشتن، واو رو برگردوندن به کل مطلبی که از آیه 12 سوره مبارکه مائده تا همین آیه 65 به این معنا که این یه جمع‌بندی هست از مجموع مباحث اهل کتاب. پس به تعبیر به جای این که عطف آیه به آیه باشه، عطف زیل بحث به کل بحث، یعنی کل بحث رو بخون به همدیگه عطف بکن، بررسی بکن. یعنی اگه از مجموع آیه 12 تا 65 رو نگاه بکنیم، این همه درباره اهل کتابه. حالا اینجا میخواد یه جمع‌بندی داشته باشه. پس این یه برداشت، پس یه برداشت این است که واو معطوف عطف میکند آیه 65 را و 66 را به سطر بعد و کل بعد از سطر تا موزید. دیگه اگر اسم نبرم بهتر، چون اسم نبرم شخصیت مفسر دخیل در تجریح قولش میشه و بعد از علمیات میفته. من مراجعه تفسیر علمی زن، حالا من میتونم اینا رو بگم هر یکی بگم کجا، ولی اگر نپرسید بهتر هست. پس خود اگر مراجعه از بکنم تفاصیل دیگه مشخص، ولی خب مثلا هست. ولی وقتی من اسم تفاصیل یا اسم اشخاص رو ببرم، بحث به جای اینکه علمی پیش بره شخصیتی پیش میره. ولو انه، پس اگر این وقت به کل بحث داری، اما بنده برآوردی که کردم این است که این واو به همین آیه 64، یعنی درسته که به محتوای ما قبل برمیگرده، ولی به همین آیه 64 برمیگرده. آیه 64 داره که این و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداهم مبسوطتان ينفق کیف یشاء. در آیه 64 ملعون بودن یهود رو مطرح میکنه. اینا ملعون، ملعون یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت پروردگار. ملعون یعنی دور از رحمت. رحمت چیه؟ اون موهبتیست که رشد آفرینه، موهبت رشد آفرین بشنم، اینو محرومه از اون الطاف ربوبی پروردگار عالم که بخواد رشدشون بده. اینا ملعونه. چرا ملعونه؟ چون از لحاظ اعتقادی سوء ظن به خدا دارن، کارشون اشتباهه. از لحاظ رفتاری اهل طغیانند. از لحاظ اجتماعی جنگ افروز و مفسد فی الارضند. چون اینجوری هستن ملعون شدن. اما این آیه 65 میخواد بگه و ولو ان، اگر همین، یعنی اگر میگه اینجوری میگه ولو ان یهود آمد، اگر این یهود ایمان می آوردن، من تا به جای اینکه کلمه یهود بکنم یه قاعده کلی بکنم، میگه ولو ان اهل کتاب، این اختصاص به این قوم نداره، این قانون هم یهود رو شامل میشه، هم مسیحی ها رو شامل، نصارا رو شامل میشه، هم بقیه اهل کتاب ها. یه قاعده کلی اینه که ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. خدا اینجا میخواد بفرماید که علت اینکه اینها محروم شدن از رحمت پروردگار به خاطر این کفرشونه، به خاطر طغیانشونه. اگر اینا برگردن از این کفر، برگردن از این طغیان، برگردن خدا هم برمیگرده، خدا باز با رحمت خودش برمیگرده، اوضاعشون خیلی خوب میشه. پس تقریبا این مقابل بحث قبله، پس بحث قبل این گفت که اینا ملعون، بخواد دیگه راه مرحوم شدنشم اینه، اون ملعونه، این مرحومه. گاهی آقاد آنسان در میان مردم که زندگی میکنه و استفاده از حرفاش نمیدیم، مردم دقل نمی کنن بندگان خدا، میگیم از فلان نیست، هم میگه اون متاسفانه مرحوم شد. میگه ببین متاسفانه مرحوم شد که بعد دیگه خوشبختانه مرحوم شد، چون مرحوم یعنی مورد رحمت خدا واقع شد. مگه کسی مورد رحمت خدا که واقع میشود تعصب داره؟ یا اون واضح دقل نمی کن مرحوم شدن این مورد رحمت در مقابل ملعون، این بودی متاسفانه ملعون جا داشت، ولی مرحوم شدن که جای شکر خدا رو داره، به خدا شکر میکنه که انسان مورد رحمت خدا قرار داره. حالا پس قبلش ملعون، اینجا مرحوم مورد رحمت الهی قرار میگیره، منتها اینو شرط شده هم ملعون بودنش مشروطه به اون اشکالاتشونه، هم مرحوم بودن مشروطه به این مقدماته. این نقطه اول که در رابطه با اون، هنوز من با این بحث در ادامه کار دارم، ولیکن این مقداری که با واو مرتبط میشد الان عرض کردم و تا ادامه که شما بسیم امروز سهممون و روزی خودمون رو از که این آیه شریف هست رو بسر انجام برسیم. اولش ولو اینو به ما قالت آیه اول و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولو اینو به ما قالت بل یداه مسودتان ینفق و کیف یشا ولو ان اهل الکتاب لو شرطیه امتناعیه هم هست، یعنی وقوع نداره، یعنی دیگه لو مثل این نیست، این شرطه ولی ممکن الوقوعه، دو طرفش ممکن. اما لو مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اصلا آلهی در کار نیست، این شرط شرطیه لو لای لو امتناعیه. در اینجا هم میخواد بگه اونی که در واقع در خالج هست اینجوری نیست، اهل کتاب اینجوری نیستن که آمن و تقوا باشه، در وقوع خارج اینجوری نیست. پس این لوش لو شرطیه امتناعیه، پس همینجوری به معنای اگر مثل این معنا نکنیم، مثل لو باید معنا کنیم، لو اینجوری نیست با در واقعش، این داری فرض را مدرح میکنه، یه قانون را مدرح میکنه. ولو ان کلمه اهل الکتاب از لحاظ معنای لغویش وسیعه، یعنی شامل ما هم نیست، مگه ما اهل کتاب نیست؟ قرآن کتاب خدا است، ما اهل کتاب نیست. اما در اصطلاح قرآنی اون به کسانی که به تورات منتظر بودن، به انجیل تا قبل منتظر بودن، به زبور، به صحف، به کتاب های آسمانی منتظر بودن و امی نبودن. پس اگر یه وقت اهل کتاب اگر بیم نگاه بکنیم بین معنای لغوی و معنای اصطلاحیش، ببینیم معنای اصطلاحیش این بدار محدودتره و شامل همین یهود و نصارا و مجوس و اینها میشه که تو قرآن در یه جا ذکر شده، یا سابعین، سابعین هم ذکر شده، خود سابعین هم جز اهل کتاب هست، پس سابعین هست یهود و نصارا، خب اینا اهل کتاب. ولو ان اهل کتاب این اصطلاح قرآن شده در این ها، خواهید ببین اصطلاح کجا در آمد، میگه از مستعملون فیها، از کثرت کاربرد ها، کثرت کاربرد اهل کتاب تو قرآن رستتون. و این تقریبا میشه گفت یه حقیقت قرآنیه شده. معنای لغوی او وسیعه ولی حقیقت قرآنی او خاصه، مثل صلات. صلات معنای لغوی اون دعاه وسیعه ولی معنای حقیقت شرعی او دعا، یعنی با این مناسک خاص بشنگیم دعا به صلات، با این مناسک رکوع داشته باشه، سجود داشته باشه، قنوت داشته باشه، اینا بهش میرسن. حالا در اینجا هم اهل کتاب، پس اهل کتاب اهم از تابعین نصارا و الذین هادو یعنی یهودی ها باشه. و مراد از این کتاب هم باز اهل کتاب که میگیم، نه اهل کتاب درسی فعلا ما هم همون جزو اهل کتاب، همون کتاب دستمون، نه این کتاب مراد کتاب آسمانیه. پس باز خود کلمه کتاب هم توجه داشته باشید، معنای لغوی او وسیعه. هر که میره مدرسه، هر که جزوه ای دفتری کتابی نمیشته این مکتوبی دستش میشه اهل کتاب، ولی این مراد کتاب بشری نیست، مراد کتاب آسمانی. ولو ان اهل کتاب تا اینجا آمنو. خب در اینجا باز من مراجعه داشتم به اقوال دیگران، بعضی دیدن که گفتن مراد از آمنو اگر به همین کتاب خودشون ایمان میداشتن، این اصل بحث اینجوری بود، یعنی ولو ان مثلا اهل التورات آمنوا بالتورات، اگر اهل الانجیل آمنوا بالانجیل و اتقوا. ولی اگر خاطر سرتون باشه من عرض کردم که کلمه آمنوا در اصطلاح قرآنی یعنی آمن بالقرآن و رسالت رسول الله، مراد از آمنو در اینجا این، مراد آمنو بالله بالیوم الاخر و بالکلیت وحی، به مسائل کلی مراد نیست، بلکه مراد خصوص قرآنه، قرآن و رسول الله. اگر اینا ایمان می آوردن به این حق که جلو پشن گذاشته شد، قرآن حق، رسول الله حق، هر دو بیانه هستن، معجزه هستن، اگر اینا نسبت به این ایمان می آوردن، ولو ان اهل کتاب آمنو، درسته که متعلق زدگ نشده ولی متعلقش با استفاده از کاربرد های قرآنی ترانم روشن میشه برای ما که مراد از آملو ان اهل کتاب آمنو بلو قرآن و رسالت رسول الله، اگه اینا ایمان می آوردن این شرط از و تقوا. ما تقوا جدای از ایمان ذکر کرده میفهمه تقوا با ایمان فرق میکنه، ولی اگر ما بودیم و ذهن خودمون ممکن بودیم ایمان رو توسعه میدادیم شامل تقوا میشد، تقوا رو توسعه میدادیم شامل ایمان میشد، ولی ما به هم عطف شده معلوم میشه اینا باید با هم فرق داشته باشه. از کجا بفهم اینا با هم فرق دارن؟ از روی مقابلاش. مقابل آمنو چیه؟ کفرو. ولی مقابل وتقو چیه؟ فجور. فالهمها فجورها و تقواها. من میگه فالهمها ایمان مثلا کفر و تقوا، کفر و تقوا در مقابل هم نیست، فجور و تقوا در مقابل همه، ایمان و کفر در مقابل همه. پس ولو ان اهل الكتاب آمنوا بالوحي ورساله رسول الله القراني ورساله رسول الله اين يعود واتقوا در مقام عمل، برای اینه که بیان قاعده ربوبیت الهی. من خودم با اینا مشکل ندارم، من با رابطه دارم عمل میکنم. اگر اینها اسلام سن، این برای ما خوبه، ما فرمان سنت های الهی دست ما میاد که خدا اگه با این قومت با اونا پرنکوشی کنه، خدا که از بکت بدر میداره تو بخواد پرنکوشی بسه، ولی من این که با اینا مشکلی که نداره خدا، میگه من قانون ضابطه من عمل میکنم. فرزن اگه اینجوری هم نشون باز ما برمیگشتیم، باشون با ضابطه همم. و تقوا، پس در اینجا مراد از تقوا در مقابل فجور مربوط به عمل، یعنی انسان خیشتنداری بکنه، از زشتی ها پرهیز بکنه. پس ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا و تقوا. حالا من میخوام این دوتا عنوان آمنو و تقوا را از آیه 64 معادلات بیارم. آیه 64 برگردیم. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان یمسخ کیف یشاء و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک. این قرآن، قرآن به جای اینکه باعث افزایش ایمان و تقوای آنها بشود، این اصل عمل اینا چی شده؟ شده کفر، شده طغیان. پس تقوای با ت دو نقطه مقابلش تقوای با تا، تقوا تقوا. اون تقوا یعنی طغیانگری، اون تقوا یعنی ارتباط با خدا. اون تقوا با این تقوا در مقابل ایمان با کفر. پس طغیان و کفر. اما خواهی چرا اونجا اول طغیان رو گفته بعد کفره؟ خواهی بگه علت اینها کافر شدن طغیانشون بود، فسق عملیشون بود، فسق فجورشون باعث شد که به تدریج در ایمانشون دست بکشن و کافر بشن. تقدم و تحقیق به خاطر اونه که اون مرحله رو بیان بکنه. اما در اینجا راه رو فرمول اینه که ایمان بیاره و تقوا داشته باشه. ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم. این لام بس جواب اون شرطه، بسر اون جواب شرطه. کفرنا ماضیه یعنی پوشاندیم، لکفرنا اگه اینجوری میکرده ما این کار میکردیم در گذشته. عنهم سیئات. خب در باره تکفیر سیئات بحث این است، اینی که بیشتر تو ذهن ما ها هست در اثر شنیدنی هایی که داریم این است که خدا اینا رو میامد، یعنی یکی یکی میبخشه بشون. یعنی ما کلمه تکفیر سیئات را با کلمه مغفرت و کلمه عفو تو ذهن ما یکیه، اینا رو یکی میدونیم. اما بدانیم که هیچ دو واژه ای از قرآن یکی نیست، ترادف نیست، تقارب هست ولی ترادف نیست، نزدیک به هم هستن ولی هر کدوم یه امتیازاتی دارن. لذا کلمه کفرنا با کلمه مغفرت با کلمه عفو فرق میکنه. در اینجا مثلا لکفرنا عنهم سیئات، پوشاندنه. پوشاندن یعنی این که دیگه نمیذاریم اون سیئات پیشی شما آبرو شما رو ببره. میپوشونیم، آبروتون رو حفظ میکنیم، آبروی اجتماعیتون رو حفظ میکنیم، منظور نیست این میپوشونیم. اما این که حفظ بشه، حفظ بشه، مغفرت بشه، اون اتصال یه گام دیگه میطلبه، اون قدم دیگه میخوان. این خواهد لکفرنا، لکفرنا اما هم سیئات ما میپوشندیم از اونها سیئاتشون رو. یه تو مقدمه اول عرض بکنم برای فهم این بحث. در نوع نگرش ما به قرآن، اگر ما قرآن را کتابی فردی بدانیم، اسلام را دین فردی بدانیم، اسلام را دینی که تأثیر گذار روی روان منیات ماست، به آدم مسلمون، فرق آدم مسلمون با آدم غیر متقی، با آدم متقی در نیتاشون با هم فرق بکنه. اگه ما اینجوری بدانیم، از دین یک تفسیر، از قرآن یک تفسیر ارائه خواهیم داد. اما اگر قرآن را جامعه جامعه ساز، جهانی ساز، به تاریخ ساز، تمدن ساز بدانیم، یک تفسیر دیگه. این سه علمی که درک ها فرق کنید. الان در اینجا و کفرنا انهم سیئاتهم با اون دو تا دائره دید میخوام مقایسه بکنم. یه دائره دید این است که آقا تا دیر این فرد یه اشکالاتی داشت، حالا ما اشکالات رو بخشیم از بینش بکنیم. اما یه بار هم هست که نه دائره جامعه، یعنی این کن یه اهل کتاب، اهل کتاب در اینجا یه مجموعه است. اگه میخواستی که ولو ان به یه جمع سمد ولو ان احلال قرآن، به یه جمع ولو ان احلال کتاب، اول کتاب به مفهوم مجموعیه، به جامعه
توجه داره.
اگر جامعه اینها ایمان می آورد، ولو ان مجموعه اینها ایمان می آورد، مجموعه با اکثریت فکر می کنه، یعنی حد دارد و اکثریت اکثریت شون بیان ممکن یه دشون هم این اکثر می آمد این وقت. الان چی شده؟ الان قضیه بر اکثر، اکثر اون وره اکثر کفر برزیدن، البته یه دشون ایمان آوردن، یه به تقوا پیشه کردن، خدا هم از اونها چندین بار توی همین آیاتی که پیشتر گذارندیم تمجید کرده که یه دهی از اینها تقوا هستن. در همین جام آیه 65 66 رو نگاه کنیم، منهم 65 66 آیه دن منهم امت مقتصدن، از همین اهل کتاب بروی هستن که چی؟ مقتصدن، میانه رو هستن، معتدلن. و کثیرون منهم ساء ما یعملون، کثیری از این همه مشکل دارن که گفتیم کثیر حتی از اکثر قوی تره، یعنی یه اقلی آرخون موندن. اگر فرمول عوض می شد برعکس می شد، اکثرشون می اومدن ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، برخورد خدا با این قوم عوض می شد. پس حالا برگردم به بحث، آیا لکفرنا انهم سیئاتهم را بخشش گناهان فردی و اخروی بدانیم؟ یک وجه اینه که میگم برای این است که انشاءالله شما مطالعه بکنید، باز فردا اگر فرمایشش من استفاده بکنم، لکفرنا انهم سیئاتهم یه وجهش، یه وجهش این است که بخشش گناهان فردی در آخرت یه قول، قول دیگر با اون زاویه دیده دیگه این که بخشش یا پوششه، اینجور بگیم بجای بخشش بگیم پوشش، پوشش سیئات اجتماعی این قوم که باعث هلاکت این قوم میخواد بشه، باعث بدبختی این قوم میخواد بشه در همین دنیا، پوشش سیئات اجتماعی این قوم در همین دنیا. این که من میگم در این دنیا به معنی این نیست که در آخرت نه، میخواییم ببینیم اولین معنا کدومه، اولین معنا شکل بگیره بعد توسعه میدیم، توسعه میدیم با آخرت هم میریم. اما اگه کسی از همون اول و پس آخر رو زد فرایند معنا رو نشون نداد که از کجا آغاز و به کجا توسعه پیدا میکنه، من میخوام عرضم اینه که اونی که از سیاق برمیاد این است که لکفرنا انهم سیئاتهم، یعنی پوشش سیئات اجتماعی اونها در دنیا، این شروع معناست. حالا مفسر بیا توسعه بده دیگه، همونطور که اجتماعیشون هست دنیاشون هست آخرتشون هم، همونطور که اجتماعیشون هست تک تکشون هم، خدا خیرش. ولی اول اولین شکل گیری معنا رو دقت کن. حالا سیئاتشون چیه؟ سیئاتشون تو ایش نسته چرا ردیف شده دیگه، کینا مشکلاتشون چیه؟ سیئاتشون گفتار بدشون در رابطه با پروردگاره، توزویان و کفرشون، بعد مفاسد اقتصادیشون، مفلس الارضن، اهل کینه و بغضا و عداوت، جنگ افروز در جامعه، این ها رو خدا از بین میذاره. آبرویی که از قبل از خودشون بردند، اگه اینا اهل ایمان میبودند، اهل تقوا میشدند، خدا این آبروی رفته را الان ملت ایران خدا آبرویش رو بهش برگردونده. قبل از انقلاب نقش ایران در منطقه ژاندارم منطقه بود، نظام طاغوتی ژاندارم آمریکا بوده، یعنی ده تا فرمان هر وقت میخواستن به یکی از کشورها یک همچیزی بکنن به ترسونه نشافتان ایران رو خریش کردن در مقابل اونا، یک چیزی شبیه اسرائیل بود. ولی علما متدینین ایمان ها راه خدا تنبا پیشه کردن برگشتن، قضیه هم برعکس شده، شده منادی دین خدا، راه خدا، امید مستضعفان دنیا، برگشت اوضاع. اگر آمن و بطر ما میگم این نوع نگاه میشه نگاه اجتماعی، نگاه تاریخی، نگاه خب اقتضاء کلیش، اگه کسی بخواد این رو فردیش بکنه احتیاج به عملیات دومی داره، چون کلمه اهل کتاب چه؟ فردی.
منظورت خصوص فردی نیست، خصوص فردی هر چیزی که میگیم اجتماعی یعنی فردی هم هست، اما فردی که اجتماعی نباشه خیلی نمیخواد، این یعنی اجتماعیش نیست اصلا، عنوانش عنوان دسته پلی اهل کتاب کلن. بفرم نه تک تک هست، ولی یا ایها الذین آمنوا یعنی ای جامعه ایمانی، نخواه ایمان آوردن. پس این جامعه های قرآن باید دقت کنید، یه بعضی از جامعه ها جامعه هست، بعضی از جامعه منحل به افراد، اون که منحل به افراد میشه قرینه نخواه اون خیلی نمی کنه که منحل به افراد بشه که تک تک بلوان مثال السارق و السارق فقط او ایدی هم از اما اول منحل به افراده یا از اول نهود رو جامعه، اگر منحل به افراد باشه از اما اول یعنی چی؟ یعنی همه بیا کمه برداریم دنبال دزدا بگیریم هر کسی تر بزن اینجوری به هم میریزه هرجمش تو جامعه کشنیم. این یه سخن یعنی اسلام خواهد ارزم اینه که اسلام دین امت و امامه، تفکر قرآن تفکر ولاییست، ولایت یعنی چی؟ یعنی امام یا امت، ما که دیگه نباید تفسیرمون تفسیر غیر ولایی باشه، چرا ما این قد مفهوم مسئله امامت و ولایت تأکید میکنیم؟ بخاطر اینکه نرم‌افزار قرآنی تفکر قرآنی تفکر اجتماعی امام و امامتیست، اگه این آدم پشنه همه به هم میریزه، اون نظم و نزاقی نسقی احکام به هم میریزه. باید انشاءالله اینو من ادامه هم خواهم داد در جلسه آینده، فلکفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم. این لام هم مثل اون لام اولی برای هم تأکیدم میرسونه تأکید حتما این کار میکنه، ولأدخلناهم ما داخل میکردیم اونها را جنات النعیم. در رابطه با جنات النعیم من یه عرض داشته باشم برای اینکه شما پژوهش کنید، و اون این است که اگر ما کلمه جنات النعیم رو تو قرآن نگاه بکنیم، جنات النعیم یعنی چی؟ بهشت های پر از نعمت، یه وجه. وجه دومی که حقیر عرض میکنم برای پژوهش اینه که مراد از این جنات النعیم در این آیه شریفه مراد باغهای بهشتی دنیاییست، باغهای دنیاییست پر از نعمت. اون جنات النعیمی که تو قرآن اومده که در سوره مبارکه واقع هست مال مقربانه، السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، نه حتی مال اصحاب یمین هم نیست، اصحاب یمین که دیگر احضی تقوی هست احضی ایمان هست، این جنات النعیم با او فرق میکنه. پس جنات النعیم سوره واقع مال مقربانه، این جنات نعیمی که در اینجا اومده این مراد بهشت بوستان های پر از نعمت. حالا گواه های حقیقی برای این که مراد از این جنات نعیم بوستان های پر از نعمته هم قبل هم بعد، آیه قبل رو شما مناظره فرمایید، آیه 64 64 داره اینها علتی این که مسئله قالت الیهود ید الله مغلوله حاضر شدن بگن دست خدا بسته از بخاطر چی بوده؟ بخاطر اینکه به قفی افتادن، به مشکلات اقتصادی افتادن. خود بگن نه، بلی ادا هم از سودتان یونفق، این نفاق انفاقه، یونفق کیفه یشان، کلا انفاق میکنه هر دنگو هر دنگو بخواد. پس مشکل قبلی مشکل اقتصادی بود، خدا هم میگه اگر شما امروز اینجوری محروم شدید از این و به قصی افتادید و مشکلات افتادید به خاطر این است که شما ایمان و تقوا پیش نکردید، کفر و طغیان و فساد فلعه، از کسی فساد فلعه هم داشته باشه برای اینها توقع خیر و برکت هم مگه میشه؟ خود مگه عالم بی حساب کتابه و یسعون فلعه فساد ها شما سعیده سعیتون داری از فساد میخواید بذارید آبادانی داشته باشید. پس اگر اینها به جای فساد فلعه تقوا پیش میکردن این قول آبادانی میشد، آبادانی میداشتن، ولی ادخلناه ما اونها داخل میکردیم جنات نه. یه قرینه از قبل، قرینه بعد، قرینه بعدش اینه که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اینا تمام
منفاقین یعنی چی؟ یعنی اینا توی داخل جنات نعیم میذاشیم اینا را از بالا گلابی سی
پرتقال آهنگی همه جور نوع استفاده کن
از زمین
توت فرنگی سبزی
خربوز رندگانه هم در هر بوته ای از زیر پا یک جور میبه از بالای سر یک جور میبه
به اختیارشون قرار میدانیم
شهرتون که اینا همه اما این که چه فرمولی وجود دارد بین این و اون
این انشاءالله در آیه 65 خود خداوند
نظر کرده
اینا رو من عرض کنم برای مطالعه
خدایا به حق محمد و آل محمد به منزلت مولا مولوی عهد عجل الله تعالی فرجه شریف ما رو با کلام خودت آشنا بفرما و ما رو در نوکری و سربازی ولی عهد ثابت قدم بدار صلوات بر محمد و آل محمد